سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در 18 ولایت افغانستان بارش بارانهای شدید، سرازیر شدن سیلابها، رعد و برق و بادهای تند را پیش بینی کرده است. این اداره دیروز جمعه 7 جون در اعلامیه گفت که میزان بارندگی به شمول سالنگها در 18 ولایت از 15 تا 40 میلی متر و وزش بادهای تند توأم با گرد خاک در ولایت غربی و جنوب غربی متصور است. از 21 ماه ثور به این سو ولایات شرقی، شمال شرقی، شمال و غربی افغانستان پس از بارندگی شدید شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بوده که علاوه بر تلفات جانی و جان باختن صدها تن، خسارات مالی زیاد به مردم وارد کرده است. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده است که دوشنبه آینده 28 ماه جوزا، روز اول عید سعید اضحی یا عید قربان در افغانستان خواهد بود. استر محکمه حکومت طالبان دیشب 7 جون در اعلامیه گفت که کمیته های روایت هلال آنها در مرکز و ولایت افغانستان ماه نو را دیده و حساب کردند که امروز شنبه اول ماه ذوالحجة الحرام قمری است، اما بر اساس سایر تقویم ها دیروز جمعه روز اول این ماه قمری بود. امسال مردم در حال عید را جشن می گیرند که نیمی از افغانستان از بارندگی ها و سیلاب های اخیر آسیب دیده و مردم از مشکلات اقتصادی زیاد رنج می برند. سازمان صحی جهان WHO می گوید که سالانه 290 امراض ناشی از خوردن غذای آلوده با باکتریا، ویروس و پارازیت در جهان به وجود می آید. شعبه افغانستان WHO دیروز جمعه 7 جون به مناسبت روز جهانی امنیت غذایی در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که سالانه از روز جهانی امنیت غذایی تجلیل می شود تا مردم از نحوه انتقال بیماری ها از طریق غذا آگاه شوند. امسال 2024 ششمین سال است که این روز برگزار می شود و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد سالانه 600 میلیون نفر به دلیل وجود 290 میکروب در غذاهای آلوده بیمار می شوند. وانگ یی وزیر خارجه چین برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان بین المللی بریکس به روسیه می رود. بریکس یک سازمان بین المللی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور در جهان است که اعضای آن برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اند. مایو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز جمعه 7 جون گفت که وانگ یی همکاری میان کشورهای عضو گروه بریکس، اوضاع منطقه‌ای و سایر موضوعات را با وزرای خارجه دیگر کشورها در روسیه مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. نشست گروه بریکس دوشنبه و سه‌شنبه آینده در منطقه نیژنی نوگورد روسیه برگزار می شود. مصر، اتوپیا، ایران، عربستان سعودی و امارات نیز در ابتدای سال جاری اعلام کردند که به این سازمان بین المللی خواهند پیوست. گیلاد اردن نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد آخرین تصمیم آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان درباره اردوی اسرائیل را محکوم کرد. گوترش اردوی اسرائیل را به فهرست کشورها و نهادهایی که حقوق کودکان را نقض می‌کنند اضافه کرده است. آقای اردن این تصمیم را شرم‌آور خوانده. او افزوده که این موضوع دیروز جمعه 7 جون به طور رسمی به او خبر داده شده است. قرار است گزارش درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه هم با این فهرست بین‌المللی توأم شده روز جمعه آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. وزارت صحت در نوار غزه تحت حاکمیت گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، دیروز جمعه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 8 ماهه در این منطقه نزدیک به 37,000 نفر مشمول کودکان کشته شدند. این آمار از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. نمایندگان ویژه چند کشور برای افغانستان امروز شنبه 19 جوزا در تهران پایتخت ایران گرد هم می آیند و بر سر وضعیت افغانستان گفتگو می کنند. برگزاری این نشست به چی معناست؟
کشورهای مقتدر منطقه از جمله چین، روسیه و ایران و تا یک حد پاکستان می خواهند از یک موقف واحد بر بیایند و با یک آجندای منسجم شده و یک موقف مشترک برند به طرف دوحه صلح.
سازمان عفو بین الملل می گوید که مقام های طالبان با نادیده گرفتن قوانین بین المللی حقوق بشر یک سیستم قضایی بی‌رحمانه را ایجاد کردند. در این حال مردم چی میگویند؟
خیلی از دوستا و عزیزای ما گفتم که مشکلات مالی ندارن، خب به خاطر چی خانه و کاشانشان رها میکنن میرن خارج؟ به خاطر ترس و وحشت از دست طالبان میگن باید ما یک روز با اینا روبرو نشو.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که حکومت ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سفارش‌های سختگیرانه جدید را بر رسانه‌ها اعلام کرده است. دانش آموزان صنف ششم دختر در ولایت های فرا و نیمروز با گریه و ناامیدی با صنف هایشان خداحافظی کردند.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. آرزو داشت در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی ببارید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگان ویژه چند کشور برای افغانستان امروز شنبه 19 جوزا در تهران پایتخت ایران گرد هم می آیند و بر سر وضعیت افغانستان گفتگو می کنند. تحلیلگران می گویند که بحث درباره آمادگی برای 30 اجلاس دوحه یکی از مسائل ویژه این نشست است که در آخر ماه جون برگزار می شود. همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر انتقاد کرده که باز هم تلاش می شود که حقوق زنان افغان در نشست سوم دوحه از نظر انداخته شود. مقیم نائب در این گزارش جزئیات بیشتر ارائه می کند.
در دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان برای افغانستان حضور دارند. این نشست به میزبانی تهران امروز شنبه برگزار می شود که به گفته مقامات ایرانی بحث در مورد چارچوب آینده افغانستان نیز در دستور کار این نشست می باشد. اولین نشست گروه تماس منطقه‌ای که در آن نمایندگان این کشورها حضور داشتند در 9 مای دلو سال 1402 در کابل برگزار شده بود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دیروز جمعه در کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که دومین نشست گروه تماس به میزبانی ایران برای تضمین صلح، امنیت و ثبات منطقه مهم است. او افزود که آصف علی خان درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در این نشست اشتراک می کند. غوث جانباز که در گذشته با عنوان دیپلمات افغان در روسیه کار می کرد و از مسائل آگاه است می گوید که نشست امروز گروه تماس منطقه‌ای در تهران در واقع برای دستور کار 30 اجلاس دوحه سازماندهی شده است.
یک چیزی که روشن است و ای است که کشورهای مقتدر منطقه از جمله چین، روسیه و ایران و تا یک حد پاکستان می خواهند از یک موقف واحد بر بیایند و با یک آجندای منسجم شده و یک موقف مشترک برند به طرف دوحه صلح.
او افزود که معلوم است که کشورهای منطقه اقدامات از جمله حذف نام طالبان از فهرست تروریست ها را روی دست گرفتند. برخی از آنها دست به این اقدام زده و تعداد هم برای چنین یک اقدام آمادگی می گیرند. به گفته او در نشست امروز فرمات مسکو برای اشتراک در اجلاس دوحه ترتیبات صورت می گیرد. قرار است 30 اجلاس دوحه با حضور نمایندگان ده ها کشور، سازمان و نهادهای بین المللی و میزبانی سرمنشی انتونیو گوترش برای 2 روز از 30 جون تا 1 جولای در دوحه قطر برگزار شود. از طالبان نیز به صورت رسمی برای شرکت در اجلاس سوم دوحه دعوت شده است، اما طالبان هنوز به طور رسمی اشتراک خود را در این نشست اعلام نکردند. نه در نشست امروز گروه تماس منطقه‌ای در تهران و نه در سومین اجلاس دوحه نشانه ی از حضور زنان دیده می شود. چیزی که واکنش فعالان حقوق زن و سایر نهادهای عامی حقوق زن را برانگیخته است. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر دیروز در یک پیام ویدیویی گفت که دیدبان حقوق بشر و ده نهاد دیگر در نامه به آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نگرانی های خود را در این مورد ابراز کردند.
Human Rights Watch along with 10 other human rights.
دیدبان حقوق بشر و بیش از 10 سازمان حقوق بشری دیگر در این هفته نامه‌ای به سرمنشی سازمان ملل متحد و کشورهای عضو ارسال کردند. از نحو سازماندهی سومین نشست دوحه توسط سازمان ملل متحد ابراز نگرانی جدی شده است. یکی از نگرانی‌ها این است که به نظر می‌رسد موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بیشتر و بیشتر از اجندا بیرون کشیده شده می‌رود. نگرانی دوم این است که زنان افغان که بر اساس قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت حق دارند که در چنین جلسات شرکت کامل داشته باشند و در مورد آینده کشورشان بحث کنند و نظر می رسد آنها به حاشیه کشانده می شوند.
وزارت امور خارجه طالبان دیروز اعلام کرد که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این کشور در مورد سیومین اجلاس دوحه با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یوناما در کابل گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه طالبان میگوید که دستور کار اجلاس دوحه باید به گونه تنظیم شود که مورد قبول همه باشد. دومین نشست دوحه در باره افغانستان در ماه فوریه امسال برگزار شد، اما طالبان یک روز قبل از این نشست از شرکت در آن خودداری کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه 14 ماه جوزا گفت که سازمان ملل متحد دستور کار سیومین نشست دوحه را با طالبان در میان گذاشته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان عفو بین الملل می گوید که مقام های طالبان با نادیده گرفتن قوانین بین المللی حقوق بشر یک سیستم قضایی بی‌رحمانه را ایجاد کردند. امینستی انترنشنال این موضوع را در واکنش به شلاق زده شدن 63 تن در ولایت سرپل از سوی حکومت طالبان که 15 زن نیز شامل آن بود مطرح کرده و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط آن شده است. با این حال فعالان حقوق بشر و مردم میگویند هدف طالبان با این کار ایجاد فضای ترس و وحشت میان مردم است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
سازمان عفو بین الملل یا آمنستی انترنشنال شلاق زدن 63 تن به شمول 15 زن از سوی طالبان در سرپل را تکان دهنده، غیر انسانی و نقض قوانین بین المللی می خواند. عفو بین الملل نوقت روز پنجشنبه با نشر بیانیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که حکومت طالبان ممنوعیت شکنجه و سایر بدرفتاری ها را مطابق قوانین بین المللی نقض می کنند. این سازمان در واکنش به عملی شدن حکم شلاق در محضر عام در ولایت سرپل گفته است که نباید تحت هیچ شرایط این کار انجام شود. در بیانیه عفو بین الملل آمده که مقام های طالبان قوانین بین المللی حقوق بشر را نادیده گرفته و یک سیستم قضایی ظالمانه را ایجاد کردند که به قانونی کردن اعمال غیر انسانی کمک می کند. بیانیه می افزاید که اعمال مجرمانه شلاق در ملأ عام و سایر نوع تنبیه بدنی باید فوراً و بدون قید و شرط متوقف شود و باید یک مکانیزم عدالت رسمی با محاکمه عادلانه و دسترسی به راه حل های قانونی ایجاد شود. طالبان روز سه‌شنبه 48 مرد و 15 زن را در استادیوم ورزشی ولایت سرپل در حضور والی و دیگر مسئولان به اتهام سرقت، لواط و سایر جرایم به گفته آنها غیر اخلاقی شلاق زدند. کردند. باشندگان ولایت سرپل میگویند این کار طالبان سبب ایجاد وحشت و ترس میان مردم در این ولایت شده است. یک تن از باشندگان این ولایت که نخواست به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود در رادیو آزادی گفت:
خیلی از دوستا و عزیزای ما گفتم که توان مالی دارن، مشکلات مالی ندارن، خب به خاطر چی خانه و کاشانشان رها میکنن میرن خارج؟ به خاطر ترس و وحشت از دست طالبان میگن. باید ما حتی کسایی رو میشناسیم که حتی یعنی آرزوش اینه که یک روز با اینا روبرو نشو، چه برسه به اینکه اگر او رو شلاق بزنن یا اینکه مثلا بگیرن و شکنجه کنن بزنن و جدا اصلا حتی دوست روبرو نشو. اونقدر مردم در ترس و وحشت است. در بعضی مناطق چهایی که گریه میکنن میگن که دم بست، یعنی گریه نکن که طالبان میایه.
یک تن از باشندگان ولایت نیمروز که او نیز شاهد شلاق زدن مردم در محضر عام از سوی طالبان بوده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید:
پس به خاطر آبروی مردمان بشن نباید داخل ملحیام این کار صورت بگیره و بعد اما در جایی که مخصوص خود این کار است اجرا بشه خیلی بهتره. این مردم هم جمع شده تجمع شده اینجا خیلی بده. خلاصه کار ترس و ایراس در دل مردم به وجود میاره که امکان داره که شهر و کشور رو ول کنه و برن.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعال در این بخش بر رادیو آزادی میگوید: هدف طالبان از این کار تنها ایجاد ترس بین مردم است و به اصلاح جامعه نمی انجامد.
شلاق زدن مردم بدون از اینکه یک پروسه محکمه باشه، بدون از اینکه کس به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه، تنها هدفش ایجاد ترس است. هیچ هدف دیگه نداره. به اصلاح نمی انجامه و وضعیت بهتر نمی سازه و متاسفانه بسیار یک آبروریزی کلان است در افغانستان. در شرایطی که تمام کشورهای اسلامی دیگه شیوه های مجازات تغییر کرده و در افغانستان متاسفانه هنوز زن و مرد در معرض عام شلاق میزنند.
اما طالبان که پیش از این نیز در بیش از 20 ولایت به گفتهشان احکام تعزیری را تطبیق کردند، از این اقدامشان دفاع میکنند. بر اساس گزارش‌های ملل متحد، طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان صدها نفر از جمله مرد و زن را در محضر عام شلاق زدند. همچنان اولین مورد اعدام پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تقریبا 2 سال قبل در ولایت فراه صورت گرفت که انتقادهای زیادی را برانگیخت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مرکز خبرنگاران افغانستان تلاش برای متوقف کردن فعالیت تلویزیون تمدن از سوی حکومت طالبان را برخورد سیاسی با رسانه‌ها و خلاف قانون رسانه‌های همگانی افغانستان می‌داند. وزارت عدلیه حکومت طالبان ناوقت روز پنجشنبه 6 ماه جون از احتمال متوقف کردن فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل آنچه متعلق بودن این رسانه به حزب سیاسی و غصبی بودن زمین آن گفته خبر داده است. اما مسئولان تلویزیون تمدن این ادعاهای حکومت طالبان را رد می‌کنند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز به این اقدام واکنش نشان داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان در واکنش به اقدام وزارت عدلیه حکومت طالبان برای متوقف کردن فعالیت تلویزیون تمدن میگوید که تلاش برای بستن تلویزیون تمدن سیاسی و خلاف قانون رسانه‌های همگانی افغانستان است. این مرکز با نشر اعلامیه روز پنجشنبه 6 ماه جون گفته هرچند اقدام وزارت عدلیه حکومت طالبان برای بستن تلویزیون تمدن به گفته این مرکز با مداخله برخی از مقام‌های طالبان به تعویق افتاده، اما آن را بیانگر تشدید روند سرکوب رسانه‌های آزاد در کشور خوانده است. در این اعلامیه مرکز خبرنگاران به نقل از مسئولان این رسانه آمده که هیئت وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است تا 1-2 روز دیگر تصمیم در مورد متوقف کردن فعالیت این رسانه نهایی خواهد شد. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
این اقدام طالبان نشان دهنده سرکوب آزادی بیان است و خلاف قانون رسانه‌های همگانی میباشد و این موضوع نشان دهنده این هست که طالبان در تلاش این هستند که با رسانه‌های داخل افغانستان برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای داشته باشند.
پس از اعلام اقدام وزارت عدلیه طالبان برای بستن این رسانه از سوی خود تلویزیون تمدن، برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان در حساب ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه گفته است فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل آنچه او متعلق بودن به حزب سیاسی و استفاده از غصب زمین‌های دولتی خوانده متوقف می‌شود. و همچنان تلویزیون تمدن پوهنتون خاتم خاتم النبیین و مدرسه خاتم النبیین را متعلق به حزب حرکت اسلامی دانسته که پیش از این به شمول دیگر احزاب سیاسی فعالیت این حزب نیز از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان لغو شده است. اما تلویزیون تمدن در پاسخ به این ادعای وزارت عدلیه حکومت طالبان در حساب ایکس توییتر سابق خود به نقل از محمد جواد محسنی رئیس عمومی تلویزیون تمدن و صاحب امتیاز پوهنتون خاتم النبیین حزبی بودن این رسانه و هم غصبی بودن ملکیت تلویزیون تمدن و پوهنتون و مدرسه خاتم النبیین را رد کرده است. تلویزیون تمدن همچنان نوشته که این رسانه پوهنتون و مدرسه پس از استعفای محمد آصف محسنی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی افغانستان تأسیس شدند. این اقدام وزارت عدلیه حکومت طالبان واکنش شورای علمای شیعه افغانستان را نیز برانگیخته است. سید نصرالله وایزی رئیس شورای علمای شیعه بامیان در یک نوار تصویری که روز جمعه 7 جون در صفحه فیسبوک او نشر شده ممنوعیت و محدودیت بالای این رسانه را مبارزه با بخش عظیمی از مردم افغانستان خوانده است.
تلویزیون تمدن فریادگر وحدت و قوت و مسائل دینی و فقهی و انعکاس دهنده فرهنگ مذهبی و دینی در افغانستان تلویزیون تمدن بوده است و هر گونه مبارزه یا ممانعت و یا محدودیت ایجاد کردن برای شبکه تلویزیون تمدن در حقیقت مبارزه با بخش عظیمی از مردم افغانستان است.
بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان، تلویزیون تمدن در سال 1385 هجری خورشیدی از سوی محمد آصف محسنی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی افغانستان در کابل تأسیس شده است. این رسانه به نشر خبر، برنامه‌های دینی و مذهبی، فیلم و سریال با محتوای اسلامی می‌پرداخت. اما بعد از آن که حکومت طالبان در سال 1401 نشر فیلم و سریال‌ها را ممنوع اعلام کرد، فعالیت این رسانه محدود شد. پیش از این هم در ماه حمل امسال که میسون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای که تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان کار می‌کند، فعالیت تلویزیون نور وابسته به حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی و تلویزیون بریا وابسته به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را به تعلیق درآورد. در آن زمان عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفته بود که احزاب در کشور منحل شدند و ادامه فعالیت آنها غیرقانونی می‌باشد و جرم به حساب می‌آید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و این هم یک گزارش منطقه‌ای. حکومت ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سفارش‌های سختگیرانه جدید را بر رسانه‌ها اعلام کرده که بر اساس آن به متخلفان مجازات شلاق در نظر گرفته شده است. این انتخابات پیش از وقت برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران برگزار می شود که در سانحه هوایی جان باخت. بر اساس سفارش های جدید، نشر مطالب مانند تحریم انتخابات، اشتراک اندک مردم، اعتصاب و تحصن مشمول گردهمایی های غیر مجاز جرم شناخته می شود. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
هیئت ناظر بر رسانه‌های ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سفارش‌های جدید بر رسانه‌ها اعلام کرده است. بر اساس این سفارش‌ها، در صورت تخلف کسی مانند توصیه‌های قبلی این هیئت، شلاق در نظر گرفته شده است. این سفارش‌ها پنجشنبه اعلام شد، اما برخی از سازمان‌ها روز جمعه از آن انتقاد کردند و آن را تلاش برای افزایش فشار بیشتر بر رسانه‌ها خواندند. بر اساس توصیه‌های جدید، انتشار مطالب مانند تحریم انتخابات، مشارکت اندک مردم، اعتصاب و تحریم از جمله تجمعات غیر مجاز جرم محسوب می‌شود. این تلاش دیگر حکومت ایران برای سرکوب اپوزیسیون تلقی می‌شود، آن هم در آستانه انتخابات که اخیراً به دلیل رد بسیاری از کاندیدان و مخالفان هیاهوی زیاد بپا نکرده است، زیرا با رد برخی کاندیدان و سرکوب هر اپوزیسیون سیاسی مشارکت مردم در انتخابات کاهش می‌یابد. در سفارش های تازه حکومت آمده که بر اساس ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، تمامی رسانه ها و شبکه های مجازی حق انتشار هر گونه خبرنامه علیه نامزدان انتخاباتی یا نشر محتوای را در مورد انصراف گروه های از افراد یا افراد از یک نامزد خاص را ندارند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران در 8 مای سرطان برگزار می شود تا مردم ایران رئیس جمهور دیگر به جای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق انتخاب کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه سابق و برخی دیگر از مقامات ایران در 30 ماه می در صنعه هوایی سقوط یک هلیکوپتر در ایران کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دانش آموزان صنوف ششم دختر در ولایت های فرا و نیمروز با گریه و ناامیدی با صنفی هایشان خدافیزی کردند. آنان میگویند که حکومت طالبان دیگر به آنان اجازه رفتن به مکتب را نمیدهد. سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان هر سال از ماه سنبله آغاز و در ماه جوزا به پایان میرسد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این دانش آموزان دختر آغاز می شود.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. ما آرزو داشتیم در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
نازنین 12 ساله باشنده ناحیه 4 شهر فرا و دانش آموز صنف 6 لیسه میرمن نازوی این ولایت است. اما او میگوید که در آخرین روز ختم امتحانات سالانه معلمانشان برای آنان گفتند که دیگر نمیتوانند به مکتب بیایند و به درس‌هایشان ادامه دهند. این خبر برای نازنین و دیگر همصنفی‌هایش بسیار ناامید کننده است. و برای رادیو آزادی چنین میگوید:
روز آخر امتحان سالانه ما بود، خیلی روز بده بود. وقت امتحان ما خلاص شد، استادامو به ما گفتن که استادام خیلی ناراحت بودن، گفتن که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری به خونه ها خود درس بخونی. صرفی ها هم از همدیگه خود همگی خدافیزی کردن. هر کدوم گریه میکردیم چون نمیفهمیدیم که بالاخره آینده ما چی میشه. نمیتونیم یک دیگه خود دوباره ببینیم، نمیتونیم دیگه مکتب بیاییم، نمیفهمیم آینده ما بالاخره چی میشه.
این دانش آموز از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خب خواست ما از امارت اینه که مکاتب بروی ما باز کنه. ما هم میخواییم درس بخواییم، ما هم میخواییم که در آینده به وطن خدمت کنیم. دخترها هم توانایی داره، دخترها میتونه درس بخونه.
پروانه یک دانش آموز دیگر صنف ششم هم که در مکتب روستای قلعه موزیکه شهر فرا مصروف کسب علم و دانش بود با وضعیت مشابهی روبرو شده است. و برای رادیو آزادی گفت:
کلی گام صفه من ناراحت میشه، دیگه دلش میشکنه که مکتب بیشتر از صنف شش نیست، دیگه چیکار خواهد کردیم؟ به می فکر هستیم خدافیزی کردیم، بیشتر ما زوزو نمیبینی، دیگه خانهشان دور از مکتب روز نیست، دیگه کلی ناراحت شد، گریه با در خانه خو میره. دیگه خواستم از امارت اسلامی است که مکتب ها بروی دخترها باز کنه.
سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان مثل فران، امروز هلمند، کندهار و دیگر ولایات از 15 ماه سنبله آغاز می شود و در 15 ماه جوزا به پایان می رسد. فرشته 13 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرانیز قصه مشابهی دارد. او می گوید:
از نفیه همه خیلی جگرخونه که ما چی کنید داخل خانه، یا بریم مدرسه یا کار خانه کنید. در آینده می خواهم که دکتر شوم، اما متاسفانه مکتبات تعطیل شد. خواستم از امارت اسلامی اینه که مکتبات تصف 12 واکنه و به ما جگرخونی خواه واکنید که تصف 12 یاد آینده خود دکتر شویم. ما در خانه سفرست نداریم، ما دکتر شوم.
طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی تمام مکاتب دولتی و خصوصی را تا امر ثانی به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. آنان چند ماه پس از حاکمیت خود بانوان را از ادامه تحصیلات عالی و نیز رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. نزدیک به 1000 روز است که طالبان دروازه‌های مکاتب را در افغانستان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. یک فعال حقوق زن که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می‌گوید که ادامه وضع محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران باعث ناامیدی و بی‌علاقگی دیگر دانش آموزان شده است.
دخترایی که در صنف 6 بودند، اونا رخصت شدند و این یک نوع ناامیدی و عدم انگیزه برای دخترها به وجود آوردن، مخصوصا دخترای صنف 6. همچنان این بی‌انگیزگی و این ناامیدی در دخترایی که اونا صنف 4 هستن، صنف 5 هستن، حتی دخترایی که صنف 3 هستن براز اونا وجود داره که یک سال یا دو سال دیگه درس از اونا خاتمه پیدا میکنه و هیچ امیدواری به خاطر باز شدن مکاتب برای از اونا وجود نداره و ای باعث شده تا در عرصه تحصیل در درس خواندن از اونا بر از اونا مشکل وجود بیاید، چون هیچ نوع دورنمای، هیچ نوع انگیزه برای آینده در از اونا وجود نداره. اینا با انگیزه درس بخوانند.
اما حال بسیاری از دانش آموزان دختر و بالاتر از صنف ششم مثل نازنین که میخواست در آینده دکتر شود و دیگر اجازه رفتن به مکتب را ندارد میگوید تمام زحماتش با خاک یکسان شد و حیران مانده که چه کند.
ما هم آرزو داریم به وطن خدمت کنیم مثل مردا. اگه ما ته خونه بیکار باشیم نمیفهم سرنوشت ما چی میشه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اما قبل